نه حالا تو کرونا ولی نه نه اینکه ازدواج بکنه، ولی خب مثلا عقد کرده باشن به تازگی، یا آمار بگیریم ببینیم الان مثلا مهریه ها چقدره و چه جوریه و چه شکلی دارن تعیین میکنن مهریه ها.
بدتر از اینه، از به نظر من مماد به نظر نریم به حاشیه. اونی که هست الان شرایط موجود ما برای کسانی که در واقع دچار اعثار هستن، برای اینا باید فکر کنیم، ولی اصل بر ترازی از یک سو. نکته دوم از اونم اینم بدانیم که اگر مهریه هم نباشد مردان مبسوط الیت باشند، اونا هم به خطا میرن ها، این رو هم داشته باشیم.
اصلا همین بحثی که مردم مطرح کردن، کاربری برای من نوشته توی این صفحه اینستاگرام ما که خواهش میکنم که با این بحث ها کاری نکنید که نسبت به حقوق زنان بی‌اعتنایی ایجاد بشه. همین الان بخشنامه های جدید برای تمام خانم هایی که در شرف طلاق هستند سردرگمی ایجاد کرده. این نظریه کاربر هست، نوشتن درست سکه گرون شده، ولی از اون طرف با حکم اعصار تمامی قضات توی شهرهای محروم بدون هیچ پیچ پرداختی زمان قسط هر سکه رو 12 ماه یا 24 ماه یک سکه تعیین میکنن.
آقای شریف، این دوستانی که دارن این موضوع رو عنوان میکنن، آرا رو بیارن و پخش بشه ببینیم واقعا چنین چیزی صحت داره یا نه. آقای حسینی کیا؟
نه، 12 ماه هست، 24 که نمیدونم ولی 12 هست.
آقای حسینی کیا که اشاره میفرمان که اگر مهریه نباشد مرد احتمال خطاش وجود داره، پدران و مادران ما مگه با مهریه
مهریه یه امر شرعی، هیچ کسی نمیتونه ازش تخطی بکنه.
مسلماً
صحت عقل، نگاه کنید، صحت عقل مبتنی بر وجود مهریه. ببینید ما به خطا نریم، این که الان شما یک در واقع زخم خورده هستید و در این قصه، اما اینه بدانیم بالاخره چیزی که شرعیست چیزی که قانونیست قانونیست، ما باید بین به سمتی که راهکاری ایجاد بکنیم که حداقل به حداقل ها اکتفا بشود، افراد اون حق حیاتشون، امنیتشون، آسایششون گرفته نشه. از اون سمت یک امنیت خاطری هم برای دختران بانوان ما هم داشته باشه.
ببینید همین چند روز پیش بود رئیس محترم قوه قضاییه آقای رئیسی رفته بودن به یکی از مراکز سرکشی بکنن، خانم های اونجا اومدن و مواجه شدن با رئیس قوه و داشتن باهاش صحبت میکردن و تاکید میکردن که آقا از اون موقعی که این بخشنامه های جدید صادر شده، شوهر من به من میگه آقا مهریه نمیدم بهت، ندارم بهت، برو هر کاری میخوای بکنی بکن. یعنی این اتفاق هم داره میفته آقای حسینی.
خب نه، اصلا اونا که اگر بلدن شوهرشن چیزی داره، میرن در واقع به دادگاه اعلام میکنن اموال رو و بعد اون در واقع براتون میگیره. ببین ما موضوع بحثمون سر کسانیست که ندارن، واقعا اعثار دارن. ما نمیخوایم از متخلف که حمایت کنیم. الان جناب عالی فرمایید 2 میلیون حقوق میگیری، 12 ماه هم اگر یه سکه بدید، یعنی در واقع چیزی برات نمیمونه. ما سریع باید بحث بکنیم، نریم تو مستاقهای جزئی که در واقع چیزی از در واقع توش در نمیاد.
آیا حسینی کیا کاملا با فهم شما موافقی مهریه شرعی است و با توجه به نگاه فقه و شرع باید پرداخت شود؟ در این هیچ بحثی نیست، ولی فلسفه مهریه هدیه است. کسی تا به امروز نشده هدیه 10 میلیاردی به یک نفری که تازه میخواد باش ازدواج کنه یه هدیه 10 میلیاردی بخواد پرداخت بکنه. اصلا خیلی از برحال علما بحث عدم وجود قصد رو اینجا مطرح میکنن در هنگام عقد، که همون چیزی که شما اشاره کردید.
نه، اگر قصد نباشد، نگاه کنید به من، اگر قصد نباشد عقد باطل است، واجب
است. نه، مهریه چون قرارداد تبعی در عقد نکاح دائمه، شرط باطله، منجر به بطلان عقد نکاح نمیشه. ما کاملا موافقیم با مهریه‌ای که
نه نگاه کنید، اگر از ابتدا کسی که نگاهش بر عدم پرداخت است، عقد اصلا واقع نمی‌شود. نهایتش اینه اگر خیلی تنظیم بکنیم بگیم بره مهرالمثل بشه.
احسن، حالا بحث اینه ما با مهریه موافقیم چون شرع نگاه درستی داشته و کاملا ما به این موضوع معتقدیم، اما در قالب هدیه، نه یا در قالب مهرالمثل.
ساعت 2 به بعدم یک جلسه ای باید بروم.
آقای حسینی که باشین با ما، باشین با ما، باشین با ما لطفاً، یه 5-6 دقیقه جلسه دیرتر شروع بشه اتفاقی نمیفته، ولی الان بحث مردم وسطه. نوشتن بچه آقای دکتر اردلان رو به ما اضافه بکنین، نوشتن که چرا وکلا باید بدون تحقیق و تفحص و دلیل درست بدون مقدمه پرونده طلاق تضمینی و با اجرای مهریه قبول بکنن و یک زندگی رو به نابودی بکشونن. این مسائل اصلا عادی نیست که اینقدر سریع و وحشتناک آمار طلاق داره بالا میره و آمار ازدواج کم میشه، آمار فرزندآوری هم همینطور. هر کسی که فکر میکنه این موارد ناخواسته بوده، یا نادان و ساده لوحه یا یک مزدور و منافق. آقای حسینی کیا، من واقعا نمیدونم این قانون جدیدی که شما دارین میگین، خودم میگم، ما خودم به عنوان یک شهروند حس میکنم که با توجه به شرایط اقتصادی ما رو به سمت و سوی هول خواهد داد که زنان اون موقع امنیت ندارن. یعنی 350 میلیونه واقعیتش اینه که الان پول پیش یه دونه آلونک توی تهران نمیشه.
خب از اونورم شما اینو نگاه بکنید، ما بالاخره اگر میخواهیم تحکیم خانواده باشد، نباید یک سم دست برتر داشته باشه، باید یک تقریبا حالت برابری باشه که زن و مرد بتوانند.
الان شرایط داره به سمتی پیش میره که هر دو دست فروترن، برتر که هیچی، حتی مساوی هم هیچی، هر دو دست فروتر دارن میشن. ببینید شرایط اقتصادی الان شرایطیه که سکه رسیده به مثلا 13 میلیون، که مثلا الان رسیده به 13 میلیون، احتمالاً یه سری افراد خوشحالن میگن خدا رو شکر از 17 میلیون اومد 15 میلیون، 13 میلیون، یا از 15 میلیون اومد 13 میلیون. ولی
از چند رسید به این عدد؟ من بحثم اینه که چند سال پیش مگه ما سکه 1 میلیونی نداشتیم؟ مگه ما 10 سال پیش
سکه 100,000 تومانی هم داشتیم؟
خب خدا خیرتون بده.
اینم که میگم مال مثلا عهد دقیانوس نیست، مال مثلا 10-12 سال پیشه.
مشکل الان این، الان آقای حسینی کیام اشاره میکنن خدمتون از که چند سال حقوق یک کارگر، حقوق کارگر مبنا شده این 5,000 روز. 5,000 روز یعنی کارگر هیچی نباید بخوره مهریه پرداخت بکنه چنین؟
نه خیر، نه آقای، ببینید یک سقفی را ما باید لحاظ بکنیم. الان همه تون مینالید از این که سقف ندارد، بالاخره ما باید یک سقفی رو مشخص کنیم، یک کفی رو و یک سقفی رو برای این قصه بگذاریم. کفش میتواند یک دانه گل باشد، سقفش رو یک عددی بگذاریم که نه امنیت در واقع خانواده به خطر بیفتد از یک سو، از یک سو زنان و دختران ما رغبت به ازدواج بکنن، از سوی دیگه مردان ما در واقع خدای نکرده یه وقتی پاشون رو از گلیمشون بیشتر دراز نکنن، یک در واقع وحدتی باشد حول محور چتر خانواده. این نگاه در این طرح هست، اما بالاخره ما بشریم، ما انسانیم، احتمال داره یه جایی کم در واقع به ذهن ما نواسش خطا کرده باشیم. دوستانی که چون این طرح هنوز در حد طرح هست، به قانون تبدیل نشده، اگر پیشنهادات متقن محکمه پسند و حقوقی دارن به در واقع ارسال بکنن، حتما مد نظر
پیشتر از اون اگر قرار این اتفاق بیفته. آقای حسینی که شما باید طرح رو منتشر بکنید.
مشکل نداره، هیچ مشکل نداره.
من میگم خیلی گشتم ولی هیچ نسخه ای از طرح پیدا نکردم.
آقای شریفی بزرگوار، ما
اجازه بدین ما با آقای حسینی کی خداحافظی بکنیم. آقای حسینی کی، خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم.
براتون دارم، ممنونم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم. از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو، radiogoftogu.ir و دو صفحه ما در اینستاگرام گفتگو.اجتماعی و همینطور radiogoftogu.official میتونید به شکل تصویری ما رو دنبال بکنید. یه بخشی رو ببینیم برگردیم.
ماهی یه دونه سکه میخواد که اونم نتونستم تی 12 ماه بدم، عقب افتاده، بعد من انداخته زنده.
توجه به این که قیمت سکه افزایش پیدا کرده، ما به مناسبت با همین افزایش قیمت دادخواستمونم افزایش پیدا کرده.
همونطور که گویاست، به دلیل نوسانات نرخ سکه به اجرا گذاشتن مهریه ها افزایش یافته.
با توجه به افزایش حالا بیرویه قیمت سکه ها، متاسفانه ورودی پرونده راجع به بحث درخواست تخصیل محکومون به که بحث مهریه باشه به سمت دادگستری ها بکن سراسر کشور خیلی زیاد شده.
راهکاری که مجلس در نظر دارد. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی:
اولا پشتوانه کیفری را ما از بحث مهریه برداشتیم، یعنی زندان در بحث مهریه ممنوع. دو، خانم میخواد مهریش رو بگیرد، یه طلبی هست مثل همه طلب ها. اگر شما مال دارید بر اساس قانون اجرای محکومیت مالی مصوب سال 1392 ایشون اقدام میکنه، میره اداره ثبت اجراییه، در اونجا اعلام میکنه این آقا 4 تا باغ داره، جلو باغش میگیره، یه ماشین 2 میلیاردی داره.
فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس، از در تعادل نبودن میگوید و سوء استفاده برخی مردان.
مهریه رو به عنوان یه ابزار برای فشار، یعنی من طلاق میخوام، به من میگه خب بیا مهریه‌تو ببخش تا من طلاقو بهت بدم. خب اینم درست نیست. این متاسفانه بعضی از مردا دارن از این ابزار استفاده میکنن که خب اگه این احصار بشه و این بحث احصاره که این خب حرفش یه چیز دیگه است که اینا خارج از نوبت بررسی بشن، خارج از نوبت، و اگه حقوقشون بالاخره قسط بندی بشه به همون اندازه که الان سکه نوسان داره یا هر چیز دیگه.
مهریه، بازار سکه، زندانی های سرگردان. و اما راهکار چیست؟
راهکار رو ما قراره که توی این برنامه پیدا بکنیم. آقای دکتر فرزام اردلان، رئیس کمیسیون حمایت و صیانت مرکز وکلای قوه قضاییه، روی خط تلفن با ما هستند. آقای دکتر سلام میکنم، روز عالی بخیر باشه، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی های شریفی بزرگوار و مجری توانمند و خدمت سایر میهمانان بزرگوارتون. البته اسامی رو ندارم، فکر کنم جناب پور جعفر هم تشریف دارن.
بله، آقای پور جعفر و آقای یاسی مهمانان من هستن توی این برنامه.
خدمت جناب یاسی هم عرض ادب دارم و سلامتی.
آقای اردلان، بذارید که خیلی سریع بریم سراغ بحث. الان یه بخشی از مردم نظرشون این بود که چرا وکلای ما بدون تحقیق، بدون هیچ در واقع برآوردی از زندگی زوج و زوجه، بحث طلاق رو مطرح میکنن، پیش میبرن. حالا خیلی ها بحث طلاق تضمینی و نمیدونم دریافت مهریه تضمینی و این چیزا رو هم مطرح میکنن توی پرونده ها و این خودش باعث اقفال میشه برای افراد. شما چقدر این رو میپذیرید؟
عرضم به حضورتون نمیتونم به طور کامل این رو رد کنم و نمیتونم مطلق بپذیرم، زیرا در جامعه وکالت به جهت گستردگی افراد و وجود به هر جهت طلایق مختلفی که در بین بعضی وکلا هست مسئله متفاوته. ولی اگه به اصل برسیم و سراغ وکلایی که خوشنام و معتبر و قوانین رو رعایت میکنن، نه وکالت تضمینی رو قبول دارن و میپذیرن چون که کاملا مغایره با نظامات و قوانین و مقررات ما، و نه به هیچ عنوان هم حاضر هستن کیان زندگی مردم رو به مخاطره بندازن، فقط در شرایطی ورود میکنن که درخواست متقاضی برای طلاق چه از جانب زوج یا زوجه وجود داشته باشه.
خب ببینید، الان به لحاظ حقوقی وضعیت ما توی این حوزه به عنوان یک حقوقدان این رو از شما میپرسم،
بله،
چقدر مورد پذیرش شماست؟ یعنی قانونگذار ما، قانونی که وضع کرده، با امروز ایران 1399 چقدر سازگاره؟
بحث طلاق یا مهریه قربان؟
هر دو.
عرضم به حضورتون به واقع اگه ما به قوانین عاممون بپردازیم.
چرا میدونید چرا میگم هر دو؟ چون الان مثلا خانم ذوالقدر توی صحبتاشون اشاره کردن، گفتن که آقا مثلا الان شرایط اینجوری شده که مرد حق طلاقی که در اختیار داره رو به عنوان یک پاشنه آشیل داره ازش استفاده میکنه، فشار میاره که آقا مهریت رو ببخش تا من طلاقت بدم. از اون طرف توی کامنت‌های مردم هست که ساعت 8 شب رفتن محضر عقد کردن، 8 صبح دختر خانم رفته و مهریش رو گذاشته اجرا.
بله، عرضم به حضورتون ارتباط بین خب طلاق و مهریه در شرایط فعلی و بر جهت اونچه که امروز رویه شده تقریبا خیلی به هم نزدیکه جناب شریفی عزیز، ولی به واقع اگه به بحث فلسفه قانونگذار در گذشته و بزرگانمون در گذشته بنگرین میبینیم نه واقعا این دوتا هیچ ارتباطی به هم نداشتن و هیچ کدوم از این وسایلی برای گروکشی علیه دیگری نبود.
الان شده ولی
الان شده، بله الان دقیقا شده و در جامعه ما علتش هم جناب شریفی ضعف ما در قسمتایی از قانون نیست، متوجه ارزم هستیم، ما ضعفمون در اجرای قانونه. ما تا زمانی که در اجرای قانونمون درست عمل نکنیم نه، ما یه جایی داریم قوانینی بسیار قوی خوب در رابطه با قانون محکومیت‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی. واقعا در سال 94 قانونگذار ما به زحمت کشید، آیین‌نامه بسیار خوبی تدوین کرد، ولی با متعاقب اون در اجراش مشکلاتی ایجاد کردیم. در سایر قوانین متعارض مسائلی رو پیش آوردیم که باعث سردرگمی مردم شده و همین هم باعث شده که زوج اصلا مهر رو قبول نداشته باشه، زوج به بیراهه هایی میزنه، زوج برای فرار از دین کارهایی میکنه که راه قانون راهو براش باز کرده. از طرفی بخشنامه هایی صادر میشه اخیراً که میاد کاملا معارضه با این قانون، کاملا در تعارضه، باز راه رو برای زوج باز
میشه. یه دونه مثال بزنید، مثال عینی بزنید که بله، بخشنامه که صادر شده در تعارض با قانونه.
بله همین بخشنامه اخیری که از طرف معاونت محترم پیشگیری و پیشگیری قوه قضاییه هست،
پیشگیری از جرم قوه قضاییه،
بله بله بله، همین رو اگه ملاحظه بفرمایید در مواردی واقعا در سه بند اومده مسائل مطرح کرده.
میشه مصداق بگین؟
الان عیناً با مصداق خدمتون عرض میکنم که در بخشی اومده صراحتا اعلام کرده که در بحث محکومیت های مالی برای اعمال ماده 3 که قبلا میتونستن زوجه وقتی که میدید که زوج مالی نداره، شرایطی نداره و نمیتونه باز پرداختی در رابطه با محکومان به داشته باشه، در اجرای ماده 3 اون شخص رو ملزم میکردن و به زندان انتقال میدادن، ولی در این بخشنامه طوری مقرر شده که طوری تبیین شده که دادگاه ها در اجرای احکام رو مکلف کردن به این که تکلیفی در رابطه با انتقال افراد به زندان و مسائل و محکومیت ها در صورت نداشتن اموال ندارد. هرچند سخنگوی محترم قوه قضاییه چند وقت پیش تبیین کرد و کاملا مخالف اون بخشنامه صحبت کرد و عین قانون رو دوباره تاکید کرد در ایشون.
اجازه بدید دیدگاه آقای پورجعفر رو در مورد همین بحث بشنویم. آقای پورجعفر، این بخشنامه جدید مغایر قانونه؟
به نظر من بخشنامه که نمیتونه مغایر قانون باشه، چون قضات حق عدم اجرای بخشنامه رو دارند. اولویت و تچلیف قضات در محاکم و اجراهای احکام اجرای قوانین و مقررات حاکمه. بخشنامه برای تسهیل اجرای اون قوانین معمولا میاد.
خب الان دیدگاه آقای اردلان اینه که این بخشنامه مغایر قانونه. توی
حالا من بخشنامه رو نصش رو من ندیدم، ولی اون که جناب آقای اردلان فهمیدن که اگه نداشته باشه نمیتونن بفرستن به زندان، این مستلزم صدور حکمه. شما یعنی باید حکم احصار صادر بشه که تا نتونن بفرستن. اگه حکم احصار صادر نشه و اجرایی صادر بشه، این بخشنامه نمیتونه مانع اجرای قانون و اعمال ماده 3 بشه. ماده اعمال ماده 3 گفته که اگه برحال مستنکف بگن باشه میتونن بازداشتش بکنن.
آقای اردلان شما پیشتر مهمان من بودین، میدونین که خیلی ما قائل به نوبت نیستیم، هر جو سلام میدونید وارد بحث بشید.
من اگر اجازه بدین، بله میدونم جناب عالی بسیار مسلطین،
سلامت باشین
و منم آداب و رعایت میکنم. جناب پورجعفر ببینید درست میفرمایید، اصلا بخشنامه مغایره با قانون نداریم، اگرم باشه و موجبات ابطالش در دیوان فراهمه. منتها در همین بخشنامه مقرر فرمودن معاونت محترم اشتهای پیشگیری از وقوع جرم میفرمایند واحدهای اجرای احکام مدنی صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود. این با ماده 3 مغایرت داره. ببینیم
شاید من
تایید میکنید شما آقای پور جعفر؟
البته
ببین من فقط بگم مردم از طریق اپلیکیشن ایران صدا وبسایت رادیو گفتگو و در صفحه ما در اینستاگرام رادیو گفتگو دات آفیشیال و گفتگو دات اجتماعی میتونن با ما به شکل تصویری زنده همراه باشن. زیر پست آخر گفتگو دات اجتماعی هم کامنت کنید نظرها رو. من یه سری از نظرها رو خوندم ولی نظرهای آپدیت و جدید رو که تازه نوشته باشین رو هم میخونم توی فرصتی.
آقای اردلان من عذرخواهی میکنم.
من نه من یه مطلبی رو باید کامل میکردم، عذر میخوام. ببینید من اعتقادم اینه که معاونت محترم اجتماعی پیشگیری مقصودش از بند دو عدم اجرای و تعارض با ماده 3 نیست، ولی هر کسی که بخواهد در تفسیر موسع این قانون به نفع محکوم علیه عمل کند جای عمل داره. عذرخواهی میکنم،
بفرمایید. جناب آقای اردن عذر میخوام، این فکر کنم در راسته همون ماده 7 اونطوری که گفته عقد اگه معاوضه ای نباشه برای ملاعتش اثبات بشه.
نه این راجبه
شاید به نوعی این ماده 7 رو تفسیر کردن که گفتن صرفا نمیتونن بازداشت بکنن، باید ملاعتش احراز بشه.
اگر راجع به ماده 7 بود اصلا به احضار اشاره میکرد قربان. ببینید این کلا داره راجع به این صحبت میگه، حق جلب و بازداشت نیست. ببینید من حرفم این نیست فقط.
با توجه به ماده 3 آقای پور جعفر شما معتقدید که این قانون خلاف این بخشنامه خلاف قانون هست یا نه؟
اگر من به موضوع طوری که نگاه میکنم نه نیست، چون تفسیری که تو ماده 7 هست
نه ایشون دارن با توجه به ماده 3 میگه.
ماده 7 هم ماده 3 رو تفسیر میکنه. تو ماده 7 اومده که عقودی اگه معاوضی هستن من با شما
اگر ماده 7 رو در نظر نگیریم
قابل اصلا نمیشه در نظر نگیریم.
اصلا ماده 7 راجب عقود معاوضی نیست قربان، جسارت
چرا ملاعت و
ماده 7 استتاب میکنه راجب اصل استتاب قربان، اصل استتاب و اصل دین رو داره. بقای
آقای اردلان بزرگوار همین ماده 7 که شما اشاره میکنید
آیا اشاره نکردم
بر آیا اصل بر
اعثار
هست یا خیر؟
مثلا راجع ماده 7 صحبت
نکردن برادر من. اصلا راجع ماده 7 صحبت نمی‌کنن، ایشون دارن راجع ماده 3 صحبت می‌کنن.
ماده 3 که شما دارید اشاره می‌کنید حتما اشراف دارید که ما در سال 1353 قانون منع توقیف اشخاص به دلیل محکومیت‌های مالی رو داشتیم. همونطور که شما در جریان هستید جوازی ما نداریم، جواز شرعی هم نداریم. آیت الله مکارم شیرازی هم اشاره کردن در درس خارج فقهشون که اونایی که موثر هستن.
آقای یاسی من لطفاً خواهش میکنم که
اینم جواب من نیست. خودم
آره من خواهشم اینه که اصلا از بزرگواران و علما علکی راحت خرج نکنیم.
نه
نه نه اجازه بدین آقای یاسی، اجازه بدین شما چندین بار صحبت های رهبری معظم انقلاب رو مثلا در فلان جلسه یا در فلان سخنرانیشون مطرح کردید، الان به سراغ حضرت آیت الله مکارم شیرازی رفتید، لطفا این کارو نکنیم. ما یه قانونی داریم که چارچوب قانونمون مشخصه. حالا نظر زعما، نظر بزرگان، هر آن چیزی که هست تا بدل به قانون نشه قابل استناد نخواهد بود.
درست.
پس لطفا نه اسمی از بزرگان بیارید نه استناد بکنید، راجب قانون و نص قانون حرف بزنیم. بفرمایید.
جناب شریفی عذرخواهی میکنم. ببینید در ماده 3 صراحت داره قانونگذار در قانون اجرای محکومیت های مالی سال 94 که اصلا ارتباطی به 50-53 هم نداره
باید.
قانون لاحقه صراحت داره میگه اگر محکوم له نتونست به قول به اموالی دسترسی پیدا کنه حق حبس طرف مقابل محکوم علیه را دارد، ولی در بخشنامه ای که اخیراً بیرون اومده و راجع به ماده 113 اومده ایراد داره. این فقط ایراد ما نیست، یه بخش دیگه هم هست جناب شریفی در و در بخشنامه اشاره شده از پذیرش دعاوی مطالبه مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بنده به ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه خودداری کنید. همین مسئله دارید توی همین بنده به ماده 113 قانونگذار که در برنامه سوم توسعه اینو تصویب کرده و حضرات هم حتما استحضار دارند قوانین برنامه‌ای توسعه بر اساس 3/4 آراء حاضر در جلسه تصویب خواهد شد، یعنی خیلی بیش از یک قانون عادی اعتبار داره.
بله.
در همین قانون در مجلس محترم شورای اسلامی تصویب شده، میگه اگر بعد از 2 ماه نتونستن اون سند رو برای بحث مهریه گواهی رو صادر کنن که اموالی از این شخص وجود دارد یا ندارد و ظرف 6 ماه هم به نتیجه نرسن، شخص متقاضی یعنی زوجه بنده خدا که سرگردانه و دنبال مالیه که میخواد به دست بیاره، مهریه یک حق مسلم هست، یک دین ثابت هست و اصل بر بقای دین استصحاب حکم بگیریم اصل بر اینه. در همین قانون اومده اینو من کرده الان در این بخشنامه، گفته برو اون گواهیه رو بگیر تا بری توی دادگاه، در صورتی که خود محکوم متقاضی بهش اجازه داده شده در این قانون میتواند قبل از این که حتی این مدت سپری شود انصراف بده و بگه کاری از شما بر نمیاد برادرای من تو اجرای ثبت، به هر دلیلی من میخوام برم دادگاه، ولی در این بخشنامه گفته نه شما حتما باید گواهی بگیری بعد بری اونجا. این یه مغایرت به اعتقاد من. ما نباید ببینیم قانون برنامه ششم فقط اومده کاری کنه که زوجه از این بلا تکلیفی در بیاد و همینطور به هر جهت سرگردان نباشه، ولی الان عملا در اجرا ما با سرگردانی خانم ها و زنان و خواهران خودمون مواجه هستیم.
آقای اردلان بزرگوار من عذرخواهی میکنم از خدمتتون، آیا این نحوه اجرای قانون موجب سرگردانی مردان جامعه ما نشده؟ شما اگر اشاره میکنید به مواد قانونی قانون مدنی ماده 232 هم لحاظ بفرمایید، ماده 975 هم لحاظ بفرمایید.
چی میگه ماده 232 چی میگه قربان؟
میگه شرطی که غیر مقدور باشه شرط باطله، شرطی که نامشروع شد الان برای خیلی از دوستان این شرط غیر مقدور شرطه.
آقای یاسی اجازه بدید قیاس مع الفارق نفرمایید، چون که ماده الان عرض میکنم ما داریم راجع به موضوعی صحبت میکنیم که جای بحثشو داریم میبندید میری ماده 232 قانون مدنی برای من میارید. اون بله. شرط یه بحث مجزاست، اگه به قانون هم استناد میکنید عیناً بفرمایید قانون چی، نه 232 همطور خالی. بله. اونا هم اصلا ارتباطی به این موضوع ندارن.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای یاسی.
من
فقط یه نکته رو بگم.
ببخشید. من خواهشم اینه این برنامه که گذاشته میشه ما روی تعصب نیاییم صحبت کنیم.
آره من دقیقا میخواستم همین رو بگم. که نه زنان جامعه
مردم حل شه. ما نیومدیم مشکل زنا رو حل کنیم مشکل مردان رو اضافه کنیم، همه حل بشه.
من دقیقاً حرف شما کاملا درسته و دقیقاً می‌خواستم روی همین مسئله تاکید بکنم. ما نیومدیم که این برنامه امروز از زنانی که خواهان جدایی و طلاق هستند قول هفت سر بسازیم یا از مردان مظلومان عالم رو بسازیم، نه اصلا دیدگاه ما این نبود. دیشب داشتم، حالا بابت مزاح میگم این رو، دیشب توی توییتر یه چیزی رو خوندم که یک نفری گفته بود آقا مثلا تا حالا مثلا شده دروغی نگین، دروغی گفته باشین که اگر کسی بدونه بنیان زندگیتون به هم میخوره؟ یه نفر نوشته بود آره، اولش که ازدواج کردیم به خانومم گفتم که 50-50 شرایط در واقع خرج و برج روزانه خونه با من، کرای خونه با تو، و نمیدونه که من خونه مال خودمه و صابخونه بودم و توی همه این مدت داشتم از زنم اجاره میگرفتم. آقای پور جعفر خیلی متشکرم.
آقای شریفی من یک نکته خدمتون اشاره بکنم.
خیلی واقعا فرصت نداریم. خیلی متشکرم آقای یاسی، ممنونم آقای دکتر اردلان، آقای پور جعفر، از شما هم بسیار سپاسگزارم. ممنونم و سپاسگزارم از همه شما بینندگان محترم و ارجمندی که به شکل تصویری و شنیداری ما رو دنبال کردید. ان شاءالله توی فضای مجازی گزیده‌های برنامه حتما در اختیارتون قرار خواهد گرفت. من باز هم تکرار می‌کنم، اونجایی که از زنان دفاع می‌کنیم از مردان هم دفاع می‌کنیم سر جای خودش، و در واقع روز دوشنبه هم اصلا قانونی که به قراری که به حمایت از زنان بپردازیم و در مورد این مسئله صحبت بکنیم. اما نمیشه بی‌انصافی هم کرد، خیلی ها بودند که توی این مدت قربانی مهریه شدند و خیلی ها هم بودند که یعنی خیلی از مردان قربانی مهریه شدند و از اون طرف هم خیلی ها از زنان بودند که به واسطه در واقع شرایطی که نداشتن و در اختیارشون نبوده، تسلطی که به قانون نداشتن و هزار و یک مورد دیگه، زندگیشون توی دستانداز و مشکل افتاده. روز خوش، خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز، در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، ان شاء الله تا ساعت 22 ده شب. خدمت شما بزرگواران عرض میکنم در همین ابتدای برنامه در فرصتی که داریم تا ساعت 14:30 مناسبت‌هایی رو که امروز در بر گرفته. امروز سال روز رحلت علامه سید محمد حسین طباطبایی هست و آغاز هفته کتاب و کتابخوانی و کتابداری و همینطور روز جهانی دیابت. انشالله سلامت و تندرست باشید عزیزان شنونده. خدمت شما بزرگواران عرض میکنم در ساعت 14:30 گفتگوی اقتصادی رو در خدمت شما خوبان خواهیم بود با موضوع اهمیت اقتصادی بازارچه های مرزی. دعوت میکنم این